بسم الله الرحمن الرحیم. بس در محدوده جواز و حرمت نظر به محارم بود که پس از بیان اقوال به بیان ادله پرداختیم و گفتیم که بعید نیست که ادله ای بشود اقامه کرد برای جواز نظر الا ما عد السوءتین. و اما در نقطه مقابل این نظریه، نظر مرحوم آقای خویی بود که فرمودند که جواز نظر به ما عدا ما بین السرته و رکبه است، اما به ما بین السرته و رکبه نظر جایز نیست. اون چه که در کلام ایشان مورد استدلال قرار گرفته بود برای این وجه عبارت بود از خبر حسین ابن علوان که در اونجا آمده بود که ولی عورت ما بین السرت و رکبه، و این میشد حاکم بر ادله دیگر، عورت ما بین السرت و رکبه. در این روایت شریف بحث های مفصل سندی انجام شد و بعد وارد بحث دلالی شدیم و در بحث دلالی رسیدیم به تعارض این خبر با مجموعه و تعدادی از اخباری که تصریح داشت که الفخذ لیست من العوره، و اینها با هم یک تعارض لااقل بدوی پیدا میکردن که از یک طرف خبر علوان میگوید که العورت ما بین السرت و رکبه، از طرف دیگر روایاتی میگوید که الفخذ لیست من العوره، و با الغای خصوصیت، یعنی این که فخذ و سر و اینها از عورت به شما نمیاد. در جمع این دو، در جلسه قبل عرض کردیم دو وجه متصوره. وجه اول این بود که خبر علوان را حمله بر استهباب بکنیم و بگوییم که این روایتی که میگوید الفخذ لیست من العوره، یعنی اون حکم الزامی در اینجا نیست. اون روایت علوان هم که حسین ابن علوان هم که میگوید که ما بین السرت و رکبه من العوره، این عورتی است که اجتناب از اون استحباب دارد. این یک وجه جمعی بود که یه مقداری تمهلی احتمالاً در این به نظر می آمد، ولی با یک شواهدی ممکن بود که این جمع را بپذیریم. بنابر این که عله در العورت و ما بین السرت و رکبه عله جنسی باشه. وجه جمع دومی هم مطرح شد که بنابر این بود که عله در العورت و ما بین السرت و رکبه را عله عهدی بگیریم. در این وجه دوم گفته می شد که این میشه مخصص اون ادله. ادله میگن الفخذ لیست من العوره، و این در جای خاصی که همون عمه مزوجه باشه می فرماد که اینجا نه، من العوره است، و تخصیص میزنه که مطابق قواعد هم هست. اینا مباحثی بود که جلسه قبل گفتیم و یه مقدار استدراک هم کردیم، گفتیم که این جمع ها اهمیت داره. حالا تصریحی به این در این نیست، ولی حالا اینم را متعرض میشیم، من نوشتم، حالا ببینیم فرق این دوتا هم چی هست. بله، اگرم تخصیصم بزنیم، وقت نکته‌ای که وجود داره این است که در عمه مزوجم بگیم، خب طبعا طرف نگاه مرد به زنه، نقطه مقابلش رو نمیگیره مگر اینکه الغای خصوصیتی بکنی.
در تو صد کلی های خویی میخوام از کنم اون روایت که میاره، بعد تعبیرشون نتیجهشون اینه که میگن فی المرأه این عورت اینجوری حساب میشه، یعنی ما بین صورت و رکبه در مرأه عورت حساب میشه، ولی در رجل رو
القای خصوصیت نمی کنه. حالا کلام ایشون من یادم نیست، ولی نوشتم که راجع به اینم جای بحثی هست. خب اینا رو چی داری بود که عرض کردیم. حالا اگر فرض بگیریم که هیچ کدام از این جمع ها رو کسی نپذیرفت، مثلا اینجوری گفت، گفت که ال اینجا عهد جنسی است، ظهورش همون جنسه، و اون جمع حمله بر استحباب هم گفت که شاهدی نداره و جمع تبرعی است نه جمع عرفی، و نوبت رسید به تعارض. تعارض اگر شد در مرحله بعد از این که جمع پیدا نشد و تعارض استقرار پیدا کرد، میریم به سراغ مرجحات. خب در مرجحات هم بارها گفته شده که تو دورهای متأخر لااقل دو نظریه هست، یکی که ما سه مرجح داریم، یک نظر اینه که دو مرجح داریم. نظر سه مرجحی به این ترتیب مرجحات رو بیان میکنه: اولین مرجح بعد از استقرار تعارض برای ترجیح احد المتعارضین شهرت فتوایی است، و اگر نبود اون وقت موافقت کتاب، و اگر نبود مخالفت عامه. این نظر جمعی است، از جمله ظاهرا حضرت امامان ها اینطوری هستند که شهرت فتوایی هم رو مرجح میدونن. و نظر دوم در مرجحات نظر آقای خویی است و جمع دیگر، که مرجحات را دو تا میدانند. اولین مرجح عبارت است از موافقت کتاب، و دومین مرجح عبارت است از مخالفت عامه. در بنابر نظر اول ما شهرت فتوایی برامون مهمه. اینجاست که حالا اون رو ما بیشترم نظر دوم رو ترجیح میدیم، ولی حالا اگر نظر اول رو کسی پذیرفت و مرجح را عبارت قرار داد از شهرت فتوایی، اون وقت باید بره سراغ فتاوا. و حتی اگر به تعارضم نرسد، اون شهرت فتوایی مقدار میتونه کمک بده در مقام جمع و مسائلی از این قبیل. حالا در اینجا جناب آقای هنرمند زحمتی کشیدند و این اقوال پیشینیان را دیدند. ما یک مروری داشته باشیم به این اقوالی که نقش شده در اینجا. البته اتکای ما و اعتماد ما بر ایشونه دیگه، ایشون زحمتشو کشیدن. به حاشیه برم بعد برگردیم به اینا. و اون حاشیه اینه که ما چند بار اینجا عرض کردیم که این بحث مربوط به نظر و روابط، انواع نظر، رابطه بین انسان ها از حیث جنسیت مذکر و مؤنث و امثال اینها در مقدمات نکاح بهش اشاره شده، ولی واقعا ظرفیت این داره که به صورت یک بابی، فصل و یا کتاب مستقل در بیاد، که علاقه ها و روابط میان انسان ها از حیث جنسیت، این ظرفیت رو داره. در کتاب نکاح برخی از کتب به عنوان مقدمات به این مباحث اشاره کردن، مثلا در عروه اینطوره دیگه، قبل کتاب نکاح، قبل از اینکه وارد نکاح و مباحث مربوط به علاقه زوجیت بشوند، اشاراتی به این احکام نگاه و امثال نگاه داشتند. یه مقداری هم از مباحث هم در صلات آمده و بعضی جاهای دیگه، اما به عنوان استطرادی و مقدمی آمده. این شاهده بر این که اینا استطرادی و مقدمی است اینه که در خیلی از این کتب قدما کتاب نکاح که شروع میشه با همون مباحث زوجیت شروع میشه. دیشب هم این کتاب موضوع فقهی کیایه آقای مروارید اونا که نگاه میکردم، دیدم که تو کتب قدما بعضیشون و تعدادشون کتاب و نکاحشون با همین مباحث زوجیت شروع میشه. این بحث نظر رو نمیدونم امثال اونها حتی به عنوان مقدمی هم اونجا نیامده. حالا اینم شاهده بر اینه که خود این مباحث با توجه به این دامنه‌ای که داره و ما هم داریم به شکل بسیار گسترده بحث میکنیم، ظرفیت استقلال در قالب یک کتاب فقهی داره. خب به این دلیلم الان عرض میکنم که وقتی که رفتیم اون کتاب رو ملاحظه بکنیم ببینیم اقوال در اینجا چیه، ببینیم که خیلی از کتاب‌ها اصلا این مباحثه که در عروه به عنوان مقدمات نکاح آمده در بر ندارد، ولی جای دیگه باید پیدا کرد. اینه که حالا ایشون هم که زحمت کشیدن از جای مختلف پیدا کردن دیگه، بخشش تو بحثای صلات طهارت و همون آداب حمام و ایناست، بخشش تو صلات جای مختلف بود پیدا کرد که ایشون هم زحمت کشیدن. خب حالا دیدن این اقوال مفیده، یا برای این که اگر به تعارض رسیدیم و دو جمع جلسه قبل را نپذیرفتیم و گفتیم اولین مرجح شهرت است، پیدا کردن نظر مشهور قدما ارزش داره، و اگر این را هم نگفتیم خود نظر مشهور میتواند کمک بده به عنوان شاهد و قرینه در حتی در جمع. که حالا یه مروری داشته باشیم، عرض شود که از دعایم الاسلام نقل کردن که این عبارت رو حالا من به ترتیب میخونم، اینایی که زحمت کشیدن ایشون اینجا برای من فرستادن. از دعایم الاسلام داره که در بحث آداب وضو که روینا عن الائمه علیهم السلام انهم امروا بستر العوره و غض البصر عن عورات المسلمین، این حکم کبروی و کلی، و ان عورت الرجل ما بین الرکبه و السره، چیزی نیست که لای خویی آورده باشن، از دعایم الاسلام که خیلی متقدمه داره که و ان عورت الرجل ما بین الرکبه الی السره و المرأه کلها عورتون، این العورت و ما بین الرکبه و السره که در خبر حسین بود اختصاص به زنم نداده سو مطلقه، چون اونجا هم جنس که بگیری مطلق العورت و ما بین السره و الرکبه، چه مذکر باشه چه مؤنث. و نهو المؤمن ان یکشف عورته و ان کان به حیث لا یراه احد، این حالا کلام ایشون. اون تا حالا این ابتدا داره که امرو به ستر العوره و ان عوره، این حالا این کلام ابن حیون در دعایم الاسلام. در جای دیگری اینجور داره، عبارت دوم دعایم الاسلام اینجوره که ان عورت الرجل ما بین رکبته و سرته و دالکه مما لا ینبغی ان یراه من الرجل الا زوجته و المرأه بدنون، بدنها عورتون کلها و لا ینبغی ان یراها الا زوجها، که اینجا هم داره عورت الرجل ما بین رکبته و سرته، بعد داره مما لا ینبغی ان یراه من الرجل الا زوجته، که لا ینبغی مثلا شاید در قدما ظهور در حرمت هم داشته باشه شاید. در این دو کلام سوم دعایم الاسلام اینه که فإنما یجوز ذلک للرجل لأن عورت الرجل ما بین سرته و رکبته، این عبارت هایی است که در اینجا آمده. در هر سه البته داره عورت الرجل ما بین رکبته الی السره، و عرض شود که این کلام ایشون، این سه کلام از دعایم الاسلام. اما کلام مرحوم شیخ طوسی، یک جمله و فراز از ایشون در دعایم در خلاف هست که دارن که و اما الرجل فالذی یجب علیه ستر العورتین، ایشون داره که ستر العورتین والفضل فی ستر ما بین السره الی الرکبتین، فضل ایشون میگن فضل ما بین سلطه و رکبه است. ظهور در کلام ابن حیون در این بود که معنای حرمت در همون احکام الزامی اونه، ولی ظهور کلام مرحوم شیخ اینه که همون دو معنا، عورته که پوشش آن و پوشاندن اون واجبه، همون عورته اینه که مخصوص سوعته اینه، ولی فضل فی سطر ما بین السرت الی الرکبتین و ان یطرح علی کتفه شیئا، حتی میگه رو شونه هاش هم بپوشن. در جای دیگری دارن که کلام دوم شیخ در خلاف با صفحه‌ای که اینجا ذکر کردن این است که العورت التي يجب سترها على الرجل حرا كان او عبدا از سوءتان و ما بین السرت و الركبه مستحب، و قال الشافعی هو ما بین السرت و الركبه. شاید که عمده عامه همین نظر ما بین السرت و الركبه داشته باشه، و لیست السر و الركبه منها نص علیه فی الاملا، و قال ابو حنیفه الركبه من العوره و لیست السر منها، ولی ظاهرا اینه که ما بین السرت و الركبه را هم حنفیه هم شافعیه عورت میدانن، شاید مشهور بین اونها این باشه. اینم کلام شیخ در خلاف کلام
نقل اجماع.
نقل اجماع داره که دلیلنا ان ما قلناه مجمعون علی، ما قلنا که سوءتان است و اون مستحب مجمعون علیه و ویزن علیه اجماع الفرقه. چرا حالا نه میگه مجمع علی و ما قالوه لیس علیه دلیل، این که بگیم عورت توسعه بدیم به ما بین السره میگن دلیل نداره، و ایدن علیه اجماع الفرقه و قد قدم نامن الاخبار ما یدالله علی زاره. این هم دو سه فرازی است که از خلاف نقل شده. اما در مبسوط شیخ عبارات اینطوره ولا یکشف عورته فی شیء من المساجد، این داره مسجد رو میگه، و یستحب ان یستر ما بین السرت و الركبه، باز استحبابه. باز کلام شیخ در کتاب سومشون نهایه داره به یکره و سل و سیب و بری و نبل و سایر و صناعات فی شیء من المساجد ولا یجوز و کشف العوره و الركبه و الفخذ و السره فان جمیعه من العوره. منتها این زیل بحث مسجده، نمیشه خیلی بگیم این حتما نیچه مطلقی داره میگه، قبل و بعدش همش مسجده. این شیخ در سه کتاب. میریم شخصیت سوم که ابن براج در مهذب، ایشون در مهذب داره که سطر حافظ صلات علی ضربین عورت الرجل و الاخر عورت الرجال و الاخر عورت النساء، فاما عورت الرجال فهی من السرت الى الركبتين و اقل ما یجزی فی سطر الاوله معذرون و ما اشبه او، اینجوری داره. و بعد داره فقط ذکر ان الواجب سطر القبل و دبر و ما ادا ذلک مستحب و ما ذکرناه که ما بین السرت و الركبه احوته. یه مقدار ظهور اول کلامشون رو سست میکنه با ذیل. و قال الشافعی عورت الرجل ما بین السرت الى الركبه و المرء كله عورته. در کافی ابو الصلاح هم داره که فی صحت صلات و عورت الرجل من سرت الى رکبته و لا یمکن ذلک فی الصلات الا بساتر من السره الى نصف سا. اینم بیشتر در نماز مطلق نیست. ابن براج هم باز اونجا داره که فاما عورت الرجال من السرت الى رکبته، و بعد داره که فاما سطر الرجال من الرجال فی الصلات و واجبون علیهم. یه کمی به سمت نماز ترجیح پیدا کرده.
اصولا کسانی که میگن در مقابل رجل مرعه را میگن
بیشتر صلاته، بله اصلا اینا نقلم همه صلاته. حالا ما همینو داریم میگیم که فرمایش آقای هنرمند رو اینجا رد کنیم، اینجا ایشون خودش استنباطی کرده که عرض شود که. و از این قبیل باز حالا از اسباب شریعه هم باز نقل کردن که ول فضل الرجال فی سطر ما بین السره الى الركبه و هاکذا. کلام ابن زهرم باز آمده، برخلاف اونی که آقای هنرمند جا استفاده کردن که میخوان بگن که بیشتر اینا میگن که عورت ما بین سلط و رکبه است، نه کلمات اینجور استفاده ازش نمیشه.
من استاد داشتیم که تفسیر کسی قائل نشده بین نماز، یعنی یه نحوه اجماع مرکبی اینجا اینجا داریم که عورت فرق نمیشه.
حالا ما دو عرض داریم، یکی این که کلام شیخ و دو سه کلام صراحت داره و الفضل اونه، و عرض شود که صراحت داره و ادعای اجماع برش شده، صراحت داره ادعای اجماع شده، و اون کلام شیخ شاید مطلق هم باشه، اختصاصی به نماز هم نداشته باشه، و بقیه کلمات هم یا اختصاصی به نماز داره یا هم نباشه دیگه، حالا بالاخره اون هم یه نظریش داده، و ضمن این که قابل حمله بر کراهت و استباب اونام هست، لاینبغی داره. بنابراین اگر ما بخواهیم مرجح اول را شهرت بگیریم، بعید نیست که بگیم شهرت با همون اینه که عورت ما بین سوعته اینه، و عرض شود که اون عذیت بر آن استحباب اجتناب داره و غض نظر داره. ضمن این که این ولف مستحب بودن ستر عورت به دایره وسیع تر که ما بین صورت و رکبه است که در کلمات اومده و اون بعضیش اختصاص به نمازم نداره، اونم یه کمی شاهد میشه که اون جمع اولی که گفتیم یه جمع مطابق با قواعد عرفی است، اینجور نیست که چیز غیر عرفی باشه، ولذا این فهم قدما هم بر این که این مستحبه کمی کمک میکنه به اون جمع اولی که دیگه مفصل در جلسه سابق بحث کردیم. از این جهته که در اقوال ایشون کمک کردن که اقوال رو برای ما آوردن، ولی نظرشون نه، اونو ما قبول این اون چه که در اقوال ما میبینیم کمک میکنه به این که اون جمع استحبابی رو بپذیریم، فهم مشهور کمک میکنه و با اعتبار مساعده دیگه، میگه عورتی که واجب ازش اجتناب نظر بشه در عبارت هست از صحبت این، ولی خب بیشترش هم مستحبه که پوشانده بشه و نگاه نشه، این سازگاره با یک فهم به ارتکاز متشرع، اونم سازگاره. و اما این که بگیم الزامن عورت به این معناست، نه. منتها خوبی قصه اینجا این شد که قول آقای خویی یه قول جدیدی نیست، قول سابقه داره، نمونه داره در گذشته، لااقل در نماز دیگه حالا قابل قبوله، در غیر نماز هم بعضی اقوال بود که شمول داشت میگره.
در باب احکام پوشش
بله، حالا اونم اینا معمولا در همون سطره، ولی حالا ما مفروض گرفتیم که ملازمه رو پذیرفتیم و گفتیم علل اصول ملازمه وجود داره، مگر اینکه خلاف اون تصریح بشه. راجع به تلازم بین ستر و نظر مفصل سابق بحث کردیم، خیلی مفصل بحث کردیم تو خود آیه و دو سه جای دیگه. خب حالا این
لیسن علیه دلیلون شیخ با وجود روایت حسین بن قلبان به چی جور باید تفسیرش کنیم؟
یعنی به شکل الزامی در واقع دلیل نداره، این خود این کلام ظهور در این داره که آیین هم تلقیشون از این مثل خبر عنوان اونها تلقی استحبابی بوده، ظاهرا باید اینجوری تفسیر کرد. تصریح داره شیخ، در دو جا تصریح داره و بعضی دیگه هم گفتند، یعنی این تصریح به استحباب وجود داره اون، اما حرمت یا اختصاص به نماز داره، و اگرم نباشه باز ظهوریش اینجور نیست که خیلی تصریح باشه. این عرض شود که چیزیست که حالا در این اقوال اومده، حالا ما از ایشون هم تشکر میکنیم که این تتبر رو انجام دادن و خوب بود دیگه که این قول قول جدیدی نیست و یک کمک خوبی هم شد برای اینکه اون جمع اول یک ترجیحی پیدا بکنه، حمله بر استحباب. در واقع دو دائره داره، یه دائره الزامی وجوب عرض شود که غض بصر و ستر داره که مخصوص به سوعت اینه، یه دائره استحبابی هم داره که شامل ما بین سرعت و رکبه میشه. ولذا این قول بعید نیست، به دلیل اینکه همون جمع استحبابی که جمع اول بود قابل دفاع بود و با این اقوال قابل دفاع تر میشه، و یا اینکه بعد از اینکه جمع ها را نپذیرفتیم میریم سراغ مرجحات و اگر مرجح را شهرت بگیریم اون وقت شهرت استحباب، یعنی شهرت این که شهرت مؤید اوناییست که میگه عورت همون سوعت اینه و اون بقیه دیگه استحباب داره چی نداره، الزامی درش نیست. اگرم از اون بگذاریم بیایم موافقت کتاب، شاید اطلاق محکمی در کتاب نشه پیدا کرد، ولی از اون با بگذاریم برسیم به مخالفت عامه، بعید نیست که بگیم باز ما ترجیح با اینه که عورت سوعت اینن و بازادش مستحبه. علتش هم اینه که در حدی که حالا ایشون برای ما آوردند و تتبع جامعی نداریم، ظاهرا قول شافعی و حنفی اینه که عورت ما بین سنت و رکبه است. حالا آیا این قول مطلقه یا در خصوص نماز، اینا شاید دقتی باید کرد. اگر احراز بکنیم و مخالفت عامه هم باز مؤید این میشه که العورت ما بین سوعتین، ببخش عورت همون سوعتانه و ما بین سنت و رکبه دیو عورت الزامی به شما نمیاد، یک رجحان و ترجیح غض و ستر داره. خب این مباحث
سیره عملی متشنده نسبت به تحفظ الزامی بیش از سوعتان وجود نداره بین محارم، مخصوصا
سیره به نظرم میاد که همون استحباب را به مراقبت و مواظبت استحبابی مؤکد درشه. این که سیره و ارتکاز اینجا دو تا حکم را شاد افاده بکنه، یکی این که اطلاقی میده که نظر جایزه ولی در این حال اون را نمیپسنده، ما بین سلطه و رکبه را نمیپسنده، یعنی مکروه شدید میشماره، و الا این که بگه حالا محارمی که دائم در تعاملند و اصلا فضای متشرع اون نگاه اون شکلی نیست، محدود بکنه بگه که با دقت غیر از سره و رکبه معلوم نیست، بلکه شاید خلافش معلوم باشه. ولی واقعا اگر مرجوعیت و مرجوعیت غض و مرجوعیت کشف و نظر را بخوایم بگیم یا رجحان غض و ستر رو بخوایم بگیم، این بعید نیست سیره قشنگ اینو برسونه، قشنگ اینو افاده میکنه. خب این مجموعه مباحثی بود که در نسبت خبر عنوان و ادله مقابل اینجا مطرح شد. در این حال در تتمه این بحث قبل از اینکه به اخبار دیگه برسیم، یکی دو نکته دیگر هم مناسب اشاره بکنیم که بعضیش در سوالات دوستانم قبلا مطرح بود. یکی این بحث هست که در تعبیر خبر عنوان آمده که ول عورتو، خبر حسین ابن عنوان آمده که ول عورتو ما بین سرت و رکبه، بین سر و رکبه. آیا اینجا غایت داخل در مقیا هست یا نه؟ یک بحث اصولی وجود داره. نتیجهش هم این است که خود سر و رکبه چه حکمی داره؟ بین از سرت و رکبه خارج از دائره خود سر و رکبه یا حرمت نظر است یا لااقل دیگه استحباب غض وجود داره دیگه، این بعید نیست که آدم مطمئن به این باشه. در محارم که خیلی غریبه که آدم به این داشته باشه و استحباب بگه. از این جهت این سوال وجه داره، علی جمیع الاقوال این ارزش سوال داره که خود سر و رکبه حکمش چیست. به خصوص که در عامه همین مطرح شده، در همین اقوالی که اینجا نقل کردیم دیدیم که مثلا شافعی میگفت که سر و رکبه خود اینا مثلا نیه، خارج از اون چیه، داخله یا خارجه، حالا الان ببینیم داشت که و قال الشافعی هو ما بین السره و الرکبه و لیست السره و الرکبه منها. بعد ابو حنیفه میگفت الرکبه من العوره و لیست السره منها، تفصیلم در قول حنفی بود. ما اگر قائل به حرمت یا کراهت باشیم نسبت به ما بین السره و الرکبه و بگوییم نظر حرام یا مکروهه یا غض واجبه یا مستحبه، آیا شامل خود سر و رکبه میشه یا نمیشه؟ این تابع پاسخش تابعی از اون بحث اصولی است که غایت داخل در مقیا هست یا نیست. این مبدأ و منتها خودشون داخل در این دایره هستن یا نیستن، و بحث های حالا مفصلی هم در اصول شده و عرض شود که یادم هم نیست حالا خیلی قدیم دیگه اینا رو بحث کردیم چی گفتیم و چه نظری دادیم. به هر حال این دو نظریه در اونجا وجود داره که یک نظر میگه وقتی میگه بین این و آن، خود این و آن هم داخل در حکمه، و یک نظر اینه که نه شامل اونها نمیشه، که ظاهرا شمولش نسبت به خود این مبدأ و منتها این شاید ازهر باشه، ظاهرانی ازهره. حالا دلائل و ناش دیگه جای خودش دیگه. من هم
عبیر بین
بله 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 ممکنه. حالا اونجا هم که همین بحثایی که ما سابق داشتیم همین جور چیزا هم رو داشتیم سابق، که ادوات اینجا با دید مثلا من البصرت الی الکوفه مثلا چجوریه، بین چطوره، بعضی کلمات دیگه چطوره، ممکنه ممکنه کسی بگه که تو بین و اینها مثلا تفاوت داره، ولی نه 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 ولعورتو ما بین از سرت و رکبه نه نه جای این نداره، جای این نداره. حالا اون روایت بعدی هم داره که حالا دو تا روایت دیگه است که امروز اگر فرصت شد میخونیم. فقط تا رکبتیه و سرته سمه، اونا شاهده بر اینه که سر و رکبه داخله، یا حالا چیزی که اون در دو روایت بعدی ظاهرش اینه. ولی حالا ما بین سرته و رکبه ممکنه بگیم از باب اون بحث کلی داخلن اینها در حکم، غایت در اون حکم داخله، و اگرم اون نگیم بعید نیست اون روایات دیگهی که بشیر نبال و اربعمه هست اونا ظهور در این داشته باشه که اینا داخلن، ولی دخول اینها در حکم ازهره. یکی این نکته بود در تکمله که باید بهش توجه کرد. یکی همون بحث تمایز بین رجل و مرأه در محارمه که اینم یک سواله، ما تا این سوال را ادامه با جا میذاریم برای اینکه بعد از اون که اون دو روایت دیگه دیدیم به این سوال هم بپردازیم. خب حالا برای جلسه بعد من عرض بکنم که چی میخواییم مطرح بکنیم. تا اینجا برای قول مرحوم آقای خویی که احیانا در بین متقدمین هم قائلی ولو فی الجمله داشت و پیدا شد، استدلالی که آوردیم و دلیل اول عبارت بود از خبر حسین ابن علوان، و بین این حالا معارضاش هم ذکر کردیم. منطقه حضرت آقای زنجانی حفظه الله دو دلیل دیگر هم برای قول آقای خویی ذکر کردن که در کلمات آقای خویی اینجا نیست، حالا ممکنه در صلات یا جای دیگه اشاراتی بهش باشه. اون دو روایت دیگر رو عرض بکنم. اولین اونها که دومین دلیل میشه برای نظر آقای خویی، خبر بشیر نباله که در وسائل در طهارت ابواب آداب حدا حمام ظاهرن باب پنج آمده ظاهرن. روایت رو میخونیم و حالا بحثش برای جلسه بعد. روایت اینه در تغییرات های مسائل زنجانی هم صفحه 619 است، داره که این روایتی که در وسائل آمده از کافی هم هست. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن یسار عن عثمان ابن عفان یا عفان سدوسی عن بشیر نبال قال، روایت اینه: سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الحمام، که حالا در خانه یا نزدیک خانه اونجا حمامی بود. بشیر نبال میگه که من عرض شود که سوال کردم از حمام، مثلا حالا یه سوال از اینه که مثلا شما میخواید حمام برید، یا حالا مثلا حکمی داشته، یا اینکه نه اصلا از حمام رفتن و اینکه حضرت مایلن حمام برن یا نه سوال کرد. امام هم سوال کرد که شما میخواید حمام برید، او هم عرض کرد که نه، دیگه معلوم شد که توافقیه برای این که برن برای استحمام. فامر به اسخان الحمام، حضرت دستور دادن که حمام داغ بکنن. حالا این کمی ظهوری در این داره که حمام خانگی بوده، خیلی کم بوده دیگه سابق حمام خانگی. حالا یا اسخان حمام رو در خانه، یا اینکه الان نزدیک خانه بوده است و اینها، گاهی هم اینطور بود دیگه، نزدیک خانه بود. در هر صورت امر به اسخان الحمام. ثم دخل، حضرت وارد شد. فتزر به ازار، یک لنگی انداخت. فقط تا رکبته و سرته، رکبه و سرم رو با اون ازار پوشند، که این داخل در حکم قرو خود رکبه و سرم. ثم امر صاحب الحمام، این ظهور داره پیدا میکنه که حمامش خصوصی نبوده، عمومیه. به صاحب حمام گفت که، حضرت فرمود که فتلا مکان خارج من الازار، غیر از ما بین سرت و رکبه را نوره کشید، کمک داد به حضرت. ثم قال اخرج عنی، بعد از اینکه در این بس از او کمک گرفت، بعد گفت از جا برو بیرون. حضرت خلوت کردند و ما بین سرت و رکبه رو خودشون اقدام کردند. ثم قال هاکذا ففعل، اینجوری اقدام بکن که ما بین سرت و رکبه رو حضرت کشف نکرد و خود حضرت برای نظافت اون متصدی شد. تا اینجا سیره است، ولی بعدم یک امری به شکل قولی هم آمده. ثم قال فهاکذا ففعل، اینجوری انجام بده. این دلیل دومی است که میشه برای خویی اقامه کرد، در کلام ایشون در اینجا نیست، ولی از جای دیگه استفاده شده و آورده، هم سندش و هم دلالتش فردا انشاءالله. الله 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 ال